مشروع خبرهاست از رادیو آزادی بهمن باستانی. همزمان با اعلام خبر کشته شدن 12 سرباز هندی در جریان تبادل آتش بین نیروهای ارتش هند و پاکستان در مرز مشترک دو کشور، ژنرال پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان برای مذاکره با رهبران هند اعلام آمادگی کرد. او گفت پاکستان خواستار جنگ نیست و مایل است استقرار نیروها در مرزها کاهش پیدا کند. به دنبال این اظهارات، وزیر خارجه پاکستان به خبرنگاران گفت اگرچه ژنرال مشرف مایل به گفتگو با رهبران هند برای کاهش تنش موجود است، اما این دیدار و گفتگو منوط به درخواست رهبران هند است و پاکستان چنین درخواستی را با رهبران هند مطرح نمی کند. از سوی دیگر آتال بیهاری واجپایی نخست وزیر هند در سخنرانی خطاب به مردم هند گفت دولتش خواهان جنگ نیست، اما مردم هند باید خود را برای هر رویدادی آماده کنند. تنش موجود بین هند و پاکستان به دنبال حمله مسلحانه 10 روز پیش به پارلمان هند به وجود آمده که در جریان آن حمله 14 تن از جمله 5 تن از مهاجمان کشته شدند. پاکستان اتهام هند را مبنی بر اینکه 2 گروه بنیادگرای اسلامی کشمیر در انجام این حمله مسلحانه از پاکستان یاری گرفتند رد می کند. محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران و نیز وزیران خارجه 7 کشور بزرگ صنعتی جهان به اضافه روسیه همچنین ایالات متحده آمریکا از دولت‌های هند و پاکستان خواستند تا از طریق مذاکره بحران موجود را حل کنند. هند و پاکستان هر دو در سال 98 میلادی دست به آزمایش هسته‌ای زدند. در اعتراض به اعمال اضطراری سیاست انقباض اقتصادی در آرژانتین، هزاران تظاهرکننده خشمگین با پلیس بوئنوس آیرس پایتخت این کشور درگیر شدند. بر پایه سیاست اعلام شده، هر آرژانتینی تنها میتواند تا حد اکثر $1000 از حساب بانکی خود برداشت کند به طور ماهانه. ناتوانی آرژانتین در بازپرداخت وام خارجی 123 میلیارد دلاری بر زمینه رکود اقتصادی 4 ساله، هفته پیش شورش گرسنگان در پایتخت این کشور را به وجود آورد که در جریان آن 22 تن کشته، نزدیک به 200 نفر زخمی و صدها تن دیگر بازداشت شدند. رئیس جمهوری آرژانتین استعفا داد و گریخت و جانشین موقت او آدولفو رودریگز سا به هدف مهار بحران اقتصادی سیاست بستن کمربندها را اعلام کرده است. امروز جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد کشورش آماده است تا در صورت تمایل دولت آرژانتین آن کشور را در تنظیم سیاست‌های مالی و اقتصادی یاری دهد. بنا به گفته جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا، نیروهای ارتش این کشور خاک افغانستان را ترک نخواهند کرد تا زمانی که واشنگتن تشخیص دهد که مأموریت مبارزه با تروریسم در افغانستان به پایان رسیده است. روز گذشته سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفت کلیه مخفیگاه‌ها و غارهای منطقه توربوره که آخرین پناهگاه افراد شبکه القاعده به رهبری اسامه بن لادن بوده است، در شرق افغانستان نابود شده و طی 3 روز آینده ممکن است دولت موقت افغانستان رسما از آمریکا بخواهد که به عملیات نظامی در افغانستان پایان دهد. امروز افزون بر رئیس جمهوری آمریکا، ژنرال تامی فرانکس فرمانده نیروهای آمریکا در افغانستان نیز تاکید کرد که نیروهایش برای مدتی دیگر در افغانستان خواهند ماند. مقامات کاخ سفید و پنتاگون میگویند از حضور نیروهای ارتش آمریکا در افغانستان پیگرد افراد شبکه القاعده و رهبر آن اسامه بن لادن و نیز کمک به برقراری امنیت و ثبات برای دولت موقت افغانستان را دنبال می‌کنند. مسئولان دولت موقت افغانستان معتقدند که بن لادن به پاکستان گریخته است. منبع دیگر این خبر را تایید نکرده است. باز هم درباره افغانستان، خبری دیگر مربوط به نیروهای بین المللی حافظ صلح که قرار است به تعداد بیش از 6000 تن در افغانستان مستقر شوند. در حالی که از روز اول دی ماه، روز آغاز به کار دولت موقت افغانستان، شماری از این نیروها رسما در کابل مستقر شدند، اما هنوز اکثریت این نیرو به افغانستان نرفته و اختلاف بر سر ترکیب این نیرو ادامه دارد. روز گذشته اجلاسی مشترک از نمایندگان کشورهای اعزام کننده نیروی حافظ صلح در منطقه فاش نشده در بریتانیا برگزار شد، اما در این اجلاس هم شرکت کنندگان به توافقی درباره ترکیب نیروها نرسیدند. تنها اعلام شده است که بریتانیا سرپرستی نیروهای حافظ صلح در افغانستان که تحت حمایت سازمان ملل نیز قرار دارد به عهده خواهد داشت. افزون بر بریتانیا، فرانسه، آلمان، اسپانیا، آرژانتین، استرالیا، زلاند نو، کانادا، هلند، دانمارک، یونان، ایتالیا، ترکیه، اردن، مالزی و جمهوری چک کشورهایی هستند که برای اعزام نیروی حافظ صلح در افغانستان اعلام آمادگی کردند. دولت اسرائیل به سازمان ملل متحد هشدار داد که در صورتی که ایران سلاح هسته‌ای داشته باشد آن را علیه اسرائیل به کار می‌گیرد. شیمون پرز وزیر خارجه اسرائیل در نامه‌ای که به کوفی آنان دبیر کل سازمان ملل ارائه داد تأکید کرده است که گروه بانفوذی در جمهوری اسلامی ایران خواستار نابودی اسرائیل هستند. نخست وزیر اسرائیل به شماری از سخنرانی‌های رهبران حکومت ایران به ویژه سخنرانی‌های اخیر اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران در این پیوند اشاره کرده است. در ارتباط با موارد اتهام علیه حسین لقمانیان نماینده همدان در مجلس و سه نماینده دیگر، دادگستری استان تهران اطلاعیه‌ای صادر کرد. حسین لقمانیان به اتهام‌های از جمله توهین و اهانت به دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در یکی از سخنرانی‌هایش در مجلس روز سه‌شنبه گذشته برای مدت 10 ماه راهی زندان اوین شد. طی 3 روز گذشته نمایندگان مجلس علیه بازداشت نمایندگان و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اظهارات تندی ایراد کردند و امروز قرار بوده است هیئتی از طرف دولت با رئیس قوه قضاییه در این باره دیدار کند که تا این لحظه خبر نتیجه این دیدار مخابره نشده است. اما همزمان دادگستری استان تهران در اطلاعیه‌ای که امروز منتشر کرد نوشت بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی در پیامی به مجلس در مواردی که نمایندگان مجلس به افراد توهین و افترا وارد می کنند هم به اشخاص حق شکایت داده اند و هم قوه قضاییه را مرجع رسیدگی و احقاق حق معرفی می کنند. در این اطلاعیه دادگستری استان تهران تأکید می کند که لقمانیان به دلیل اهانت به دادگاه های ایران مجرم است و نیز محمد دادفر و فاطمه حقیقتجو نمایندگان دیگر مجلس به دلایل مشابه باید تاوان جرمی را در سخنرانی های خود در مجلس مرتکب شدند بپردازند. دادگاه تجدید نظر استان تهران حکم زندان فاطمه حقیقتجو نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی را نیز تأیید کرده است. و عده‌ای که ناشناس خوانده شدند اسناد و مدارک انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران در تهران را به سرقت بردند. مشروع این خبر را در بخش بعدی اخبار خواهیم شنید.
خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی می‌شنیدید. بخش بعدی خبر حدود 53 دقیقه دیگر. می‌پردازیم به گزارش‌ها و گفتگوهایی از ایران و درباره ایران. با ادامه حبس حسین لقمانیان نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی، کشاکش‌های سیاسی میان دو جناح رقیب در ایران به اوج تازه‌ای می‌رسد. به موازات جنگ تبلیغاتی و روانی دو طرف بر سر برخورد قوه قضاییه با مجلسیان، تلاش‌های پشت پرده برای گفتگو و ایجاد تفاهم نیز جریان دارد. حسین لقمانیان نماینده همدان هفته گذشته به حکم دادگاه تجدید نظر به دلیل یک سخنرانی انتقادی در مجلس به 10 ماه زندان محکوم شد و به اوین رفت. دو نماینده دیگر اصلاحگرای مجلس نیز در آستانه اجرای حکم قرار دارند. قوه قضاییه از اقدام خود دفاع می‌کند ولی مجلس این اقدام‌ها را سیاسی می‌خواند. در چنین جو ملتهبی امروز نیز تلاش برای رفع بحرانی که از هفته گذشته آغاز شده ادامه یافت. سیاوش اردلان نگاهی دارد به آخرین تحولات.
قرار بود امروز شنبه 3 تن از اعضای هیئت دولت با رئیس قوه قضاییه دیدار کنند تا با او درباره بازداشت 4 روز پیش حسین لقمانیان به بحث و گفتگو بپردازند. تا لحظه مخابره این خبر از نتایج این دیدار گزارشی منتشر نشده است. معمولاً بیشتر بار مذاکرات و رایزنی و وساطت‌های پشت پرده در مورد اقدامات قوه قضاییه بر دوش مهدی کروبی رئیس مجلس بود که مورد احترام محافظه‌کاران است. اما با غیبت آقای کروبی که درخواست برخی نمایندگان برای لغو سفر خود در عربستان را نپذیرفته است، شخصیت‌های دیگر انجام کار گفتگو رایزنی را بر عهده گرفتند. هنوز معلوم نیست آیا دیدار 3 تن از اعضای هیئت دولت با رئیس قوه قضاییه تا چه حد موفقیت آمیز خواهد بود و گره از کار اصلاح طلبان خواهد گشود. هفته پیش نمایندگان مجلس صحن علنی را به صحنه اعتراض و خشم خود علیه قوه قضاییه و رئیس آن آیت الله شاهرودی تبدیل کردند. و همین نمایندگان اخیراً نیز زمزمه هایی برای باز کردن بحث تابعیت آیت الله شاهرودی نیز آغاز کردند. اما آیت الله شاهرودی کم و بیش بازداشت حسین لقمانیان نماینده همدان را تایید کرد و گفت اگر آقایان از راه‌های قانونی استفاده کرده بودند به نتایج خوبی می‌رسیدند و هنوز هم راه باز است. منظور آیت الله شاهرودی ارجاع دادن پرونده نمایندگان محکوم به دیوان عالی کشور است. اما نمایندگان مجلس میگویند تا کنون از راه‌های قانونی مورد نظر آیت الله شاهرودی استفاده کردند و علاوه بر آن به واسطه مذاکراتشان با مسئولان قضایی از این مسئولان قول‌هایی هم گرفته بودند. نمایندگان مجلس می‌افزایند مسئولان قضایی به این قول‌ها وفا نکردند. مجلسیان امیدوار بودند جلساتشان با مسئولان قضایی در قالب کمیته مشترک قوه قضاییه و مقننه بتواند مانع از پیگرد قانونی وکلای مجلس شود. قرار بود امروز همین کمیته نشست فوق‌العاده برگزار کند. از نتایج این نشست نیز خبری مخابره نشده. فردا که مجلس جلسه علنی دارد، باز قرار است مسئولان قوه قضاییه و دولت دعوت شوند تا هماهنگی‌های لازم به عمل آید. این ملاقات ها، رفت آمد ها و رایزنی ها همواره یکی از شیوه های جناح اصلاح طلب برای حل مشکلاتشان بوده است. این شیوه ها گاهی از شدت برخورد های قوه قضاییه کاسته است، اما جلوی روند کلی این برخورد ها را نگرفته. از همین روز که هفته پیش نمایندگان مجلس در گرماگرم خشم و اعتراض خود خواستار مداخله آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی شده بودند. یک نماینده مجلس هفته پیش به رادیو آزادی گفت که همکارانش مشغول امضای توماری خطاب آیت الله خامنه ای هستند. اما آیت الله خامنه ای هنوز واکنشی در مورد بازداشت نمایندگان از خود نشان نداده است. اظهاراتی که امروز به نقل از او در اخبار رادیو تلویزیون پخش شد، ربطی به بحران سیاسی اخیر ندارد. بازیگر دیگر صحنه سیاسی ایران، رئیس جمهور خاتمی هم فعلا تنها به یک ابراز تأسف در دیدار با جمعی از نمایندگان مجلس بسنده کرده است. به نظر می رسد سردرگمی اصلاح طلبان از زندانی شدن یک نماینده مجلس و احتمال زندانی شدن دو نماینده دیگر چنان زیاد بوده که جناح اصلاح طلب به هر دری می زند. از بحث استعفا و تحسن گرفته تا گفتگو و ملاقات. برخلاف موارد دیگری که جناح 2 خرداد توانسته در جنگ قدرت با حریف افکار عمومی را برانگیخته کند، این بار در بسیج افکار عمومی ناتوان به نظر می رسد. با این حال گروه های 2 خردادی همدان مردم این شهر را فرا خواندند تا فردا یک شنبه برای نشان دادن مخالفت خود با بازداشت نماینده این شهر در مجلس تجمعی را در باشگاه معلمان همدان برگزار کنند. شاید میزان حضور مردم در تجمع روز یک شنبه همدان نشانی باشد از اینکه 2 خردادی ها تا چه حد می توانند همچنان مردم را به صحنه بکشانند. روزنامه همشهری پرتیراژترین روزنامه ایران نیز امروز در یادداشت خود نوشت اراده عمومی و بسیج اجتماعی مطمئن ترین راه اصلاح طلبان برای استفاده از ظرفیت های آزاد نشده است. از طرف دیگر کم اعتباری قوه قضاییه در بین مردم موضوعی است که صاحب نظران جناح راست نیز بدان اعتراف می کنند. از جمله امیر محبیان نویسنده جناح راست که امروز در روزنامه رسالت خواستار تلاش بیشتر قوه قضاییه برای توجیه مردم شد.
کشاکش میان قوه قضاییه و مجلس در گزارش سیاوش اردلان از رادیو آزادی. محمد علی صفری وکیل عباس امیر انتظام، قدیمی ترین زندانی سیاسی ایران، از سلامت وی در زندان اوین ابراز نگرانی می کند. در همین حال بر اساس آخرین گزارش ها چند تن از اعضای جبهه متحد دانشجویی از جمله حشمت الله تبرزدی بنیانگذار این تشکل و آقایان صفری، امامی، سلامتی، زارعزاده، شوشتری، صحتی و کاشیلو از اعضای آن به دادگاه انقلاب اسلامی احضار شدند. در این باره و نیز درباره آخرین وضعیت عباس امیر انتظام، همچنین احمد باطبی و محمد رضا کسرانی از دانشجویان زندانی، محمد علی صفری وکیل دادگستری در تهران به پرسش‌های گلناز اسفندیاری پاسخ داده است.
آقای صفری، بر اساس گزارشی که به دست ما رسیده چند تن از اعضای جبهه متحد دانشجویی یعنی آقای مهندس تبرزدی بنیانگذار این تشکل، پرویز صفری، دکتر امامی، حسن زارزاده و چند نفر دیگه به شعبه 26 دادگاه انقلاب احضار شدند. علت احضار اینها به دادگاه چی هست؟
اسامی که اسم بردید در دادگاه انقلاب پرونده‌های متعدد دارند، چه در مورد کوی دانشگاه، چه در مورد خود اتحادیه و چه در مورد مطالبی که در روزنامه هویت خویش و دیگر مطالب جاهای دیگه نوشتن.
و احضار مجدد اینها مربوط هست به همین پرونده های قدیمی یا مسئله تازه‌ای هست؟
این مورد به خصوص که توی شعبه 26 ظاهراً در مورد همون مسائل کوی دانشگاه باشه. اینها را برای 19 فروردین سال 80 رئیس دادگاه اظهار کرده که محاکمه بکنه و احتمالاً به ما هم اجازه خواهند داد که در محاکمه شرکت بکنیم و دفاع کنیم. اینا کلن فعلاً اون چی که مطرحه در ارتباط با همون حوادث کوی دانشگاه هست که ده کسیری در این زمینه دستگیر شده بودند و بعضی محاکمه شدند، بعضی فعلاً فرندشون مطرحه و این دوستان ما هم در همین شرایط هستند.
آقای سفری، شما وکالت آقای عباس امیر انتظام رو هم بر عهده دارید. ایشون قرار بود که در خارج از زندان تحت معالجه قرار بگیرن ولی ظاهراً موافقت نشد و همچنان در زندان هستن. حالشون چطوره؟
من سه‌شنبه هفته گذشته که روز ملاقات با ایشون بود ایشون رو دیدم. همچنین در این روز آقای احمد باطبی رو دیدم و آقای کسرانی رو هم دیدم که هر دو موکل من بودن. در مورد آقای امیر نظام متاسفانه تلاش ما به جای نرسیده، چون ایشون به خاطر بیماری دو ماه پیش بستری شدن در بیمارستان. بعد پزشک معالج تجویز کرد که باید این معالجه ادامه داشته باشه ولی متاسفانه دادگاه انقلاب موافقت نکرد و ایشون در حالی که بیماریشون ادامه داشت و معالجه کامل نشده بود مجددا به زندان برگشت داده شدند. در زندان خب طبعا این بیماری ها عود کرد و ایشون دچار ناراحتی های مختلفی شدند. بهداری زندان معاینه کردن ایشون رو و هفت پزشک در اونجا با تخصص های مختلف همه گواهی کردند که ایشون باید در خارج معالجه بشه. این نامه رو ما آوردیم به دادگاه انقلاب پیش آقای رئیس دادگاه انقلاب، یعنی خانم ایشون تقریبا دو هفته پیش بود و ما تصورمون این بود که وقتی دیگه بهداری زندان چنین گواهی رو بکنه ایشون بایستی که برای معالجه آزاد بشن. با کمال تاسف نشدن.
علت مخالفت چی بود آقای سفری؟
تمام هفته گذشته رو پیگیری کردیم، هم خانمشون هم من رفتیم به دادگاه انقلاب ولی هر بار که رفتیم با کمال تاسف جواب منفی گرفتیم و استدلال اینا هم این بود که آقای شاهرودی باید با این امر موافقت بکنه، که ما اعتراض کردیم که آقا اصلا آقای شاهرودی چه ارتباطی کارش داره به این امر؟ پزشکان معتمد شما در بهداری زندان شما اعلام کردن که این آقا بایستی در خارج معالجه بشه دیگه. ولی خب با کمال تاسف باز هم گوش نکردن. پریروز هم که من رفتم باز هم گفتن که حالا یه نامه نوشتیم ما به رئیس کل سازمان زندان ها که او نظر بده، که باز ما اعتراض کردیم که آقا روی نظر پزشک شما که پزشک معتمدون هست و بهداری زندان هست و روی نظر پزشک قانونی که باز هم پزشک معتمد و مرجع هست دیگه چه کسانی باید نظر بدن که از اینا بالاتر باشند؟ اما تا این لحظه که من با شما صحبت میکنم متاسفانه هیچ اقدامی برای اینکه ایشون بیان و در خارج از زندان معالجه‌شون ادامه بدن نشده و ما جدا نگران سلامت ایشون هستیم. کما اینکه هفته گذشتم که من به دیدن ایشون رفتم خب حال مساعدی نداشتند.
گفتید که آقای احمد باطبی و آقای کسرانی رو هم در زندان دیدید، حال این دو دانشجو چطوره؟
وضع عمومیشون بد نبود، منتها دیدار من به این خاطر بود که ما سعی داریم که شاید بتونیم از راهی وسیله‌ای برای این دو نفر و دیگر دانشجویانی که الان اونجا هستند و ما وکیلشون هستیم راه قانونی پیدا کنیم که اینا آزاد بشند. به همین دلیل من هر دوشون دیدم. البته آقای احمد باطبی که هفته گذشته پدر ایشون با آقای حقانی که رئیس شعبه 6 بود و ایشون رو دو سال پیش محکوم کرده بود دیدار کرده بود و ایشون راهکارهایی رو ارائه کرده بود و اظهار کرده بود که من کمک میکنم به این دانشجو و بعد خواسته بود که من برم ایشون رو ببینم، که ما هفته پیش رفتم متاسفانه دادگاه داشتن به این هفته موکول شد. حالا ما امیدواریم که به هر حال ایشون بتونند از این موقعیت‌ها استفاده کنند و این زندان 15 ساله‌شون تبدیل به همون چیزی بشه که ده سالش تعلیقی بشه و مدتی که ایشون زندان بودن ما بتونیم یک کار رو بکنیم.
در مورد آقای محمد رضا کسرانی چی؟
در مورد کسرانی ایشون هم ما میتونیم حالا ساعت انشالله کمک بشه از تخفیف هایی که داده میشه قانونن استفاده کنیم و این داره بیاریم بیرون. به هر حال هر دوشون نگران موقعیت خودشون بودن و خانواده هاشون هم که دیگه به طریق اولا مرتبا با ما تماس دارن برای نجاتشون از این وضعی که برشون پیش اومده.
محمد علی صفری وکیل شماری از زندانیان سیاسی ایران در گفتگو با گلناز اسفندیاری از رادیو آزادی. باز هم در ایران یک هفته مانده به آغاز محاکمه شهرام جزایری عرب متهم به سوء استفاده های کلان مالی، روزنامه کیهان در تازه ترین شماره خود امروز شنبه از ارتباط این متهم با روزنامه های دوم خردادی تلویحاً خبر داده و آتش توپخانه اش را بار دیگر به سوی اصلاح گرایان گرفته است. علیرضا طاهری.
کیهان با نقل قول از مدیر مسئول خود حسین شریعت مداری می نویسد هزینه مالی برخی از روزنامه‌های دوم خردادی را غارتگران اموال عمومی و مفسدان اقتصادی بر عهده داشتند. این گفته نگرانی دوم خردادی‌ها را از تبدیل پرونده شهرام جزائری به سلاحی برای بیشتر کوبیدن اصلاح گرایان ژرف‌تر می‌کند. نوروز یکی از روزنامه‌های شاخص دوم خردادی‌ها در شماره امروز در پاسخ به پرسش یکی از خوانندگانش که چرا در مورد پرونده آقازاده‌ها اطلاع رسانی نمی‌کند، نگرانی اصلاح گرایان را در قالب این واژه‌ها ریخته است. برای جهت دادن به پرونده‌ها و سرکار گذاشتن ملت لازم است که برخی اطلاعات آنچنانی صورت گیرد که طبعاً چنین وظیفه‌ای از عهده روزنامه‌های دوم خردادی بر نمی‌آید. نوروز می افزاید دلیل دیگر این است که برخی ها دسترسی اطلاعاتی دارند و نیز از مسئولیت آهنین در نشر اکاذیب برخوردارند. بنابراین قاطی کردن راست و دروغ برای آنان معنی ندارد. نوروز تأکید می کند که روزنامه های دوم خردادی در اطلاع رسانی باید صداقت را رعایت کنند و نمی توانند بخش های مهم دیگر را که علیه صاحبان قدرت است، نادیده بگیرند. نوروز در پایان می نویسد صبر کنید، جوجه را آخر پاییز می شمارند. حرفهای آقای علیزاده رئیس کل دادگستری استان تهران را در خصوص تبرئه احتمالی برخی از متهمانی که در روزنامه ها اسمشان ذکر شده را فراموش نکنید. از پرونده شهرام جزائری عرب نخستین بار احمد توکلی وزیر پیشین در کابینه علی اکبر هاشمی رفسنجانی و نامزد شکست خورده دوره اخیر انتخابات ریاست جمهوری در ایران در نامه‌ای سرگشاده به محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه پرده برداشت. در پی انتشار این نامه شایعاتی درباره بازداشت چند آقازاده از جمله فرزندان عباس واعظ طبسی، متولی پرنفوذ آستان قدس رضوی، مرتضی مقتدایی دادستان پیشین، قربان‌علی دوری نجف آبادی وزیر پیشین اطلاعات و احمد جنتی دبیر کل شورای نگهبان منتشر شد. این شایعات را هیچ یک از افراد یاد شده تأیید یا تکذیب نکردند. قوه قضاییه نیز با تکیه بر اینکه نام متهمان را پیش از آغاز محاکمشان نمیتوان فاش کرد، خاموشی در این زمینه را به اطلاع رسانی ترجیح داده است. همزمان شهرام جزائری متهم است که به شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز یاری‌های مالی می‌داده است تا از نفوذ آنها برای سوء استفاده‌های شخصی بهره بگیرد. به گفته دادگستری تهران، شهرام جزائری با سوء استفاده از نفوذ شماری از بلند پایگان رژیم در عرض 5 سال میلیاردها تومان ثروت اندوزی کرده است. اکنون برای نخستین بار است که روزنامه کیهان پرونده شهرام جزائری را تلویحاً به روزنامه‌های دوم خردادی گره می‌زند. جناح محافظه‌کار روزنامه‌های دوم خردادی را بارها متهم به آلودگی‌های مالی کردند. آیت الله محمد تقی مصباح یزدی حتی یک بار از حضور رئیس سابق سازمان CIA آمریکا با چمدانی انباشته از پول برای روزنامه‌های دوم خردادی یاد کرد، اما بعد توضیح داد که این قضیه را به عنوان یک مثال مطرح کرده است نه به عنوان واقعیت. قوه قضاییه تاکنون بیش از 20 نشریه هوادار اصلاحات را با اتهاماتی گوناگون از جمله نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی بر پایه یکی از قوانین دوران پیش از انقلاب به عنوان پیشگیری جرم موقتاً توقیف کرده است. توقیف موقت بسیاری از روزنامه‌های یاد شده بیش از یک سال است که ادامه دارد.
علیرضا طاهری و گزارشی درباره روزنامه کیهان که در شماره امروز خود از روزنامه‌های دوم خردادی را به فساد مالی متهم کرده است. شنوندگان گرامی بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، تا لحظاتی دیگر صدای رادیو را روی این طول موج‌ها خواهید شنید. 16 متر 17885 کیلوهرتز، 19 متر 15410 کیلوهرتز، 25 متر 11730 کیلوهرتز و 31 متر 9435 کیلوهرتز. لطفاً آماده باشید برای تنظیم رادیوی خود روی این طول موج‌های تازه.
تازیان نیست، طاقت تازیان نیست.